هر اون چه که روزی اینجا بوده رو میبله. بعد از آروم شدن دریا، از دل دریا غلامی سیاه سوار بر قایق پیش تو میاد. اون تو رو به خونه میرسونه. سفر تو به خونه 10 شبانه روز طول میکشه. تو این 10 روز با غلام حرف نمیزنی، حتی یک کلمه. در حضور غلام نام خدا رو نمیبری و دهان به شکرش نمیبری. درست همین لحظه بود که صدا ناگهان قطع شد. دلم میخواست ادامهشو بشنوم، اما دیگه صدایی نیومد. نگاهی به آسمون کردم. مهتاب درست به مجسمه میتابید. وقت رو تلف نکردم. زیر پام رو با دستای رنجورم کندم و همونطور که صدا گفته بود به صندوقی رسیدم. داخل صندوق 3 تیر و 1 کمان بود. امید داشتم که از پسش برمیام. در تیراندازی به استادی رسیده بودم و از بچگیم مشق تیراندازی کرده بودم. با قوتی عجیب دست به تیر بردم و شمشیر رو هدف گرفتم. همین که تیر به مرکز شمشیر برخورد کرد، شمشیر 2 نیمه شد. تیر دیگه‌ای برداشتم و به سمت سر امیر پرتاب کردم. تیر درست به وسط پیشونی امیر برخورد کرد و سر امیر هم به زمین افتاد. تیر دیگر رو به زه کشیدم و به قلب اسب نشونه رفتم. تیر از کمانم رها شد و به سینه اسب نشست. نوری عجیب از سینه اسب تابیدن گرفت. مجسمه سرنگون شد و بارگاه تو 1 چشم به هم زدن فرو ریخت و جزیره هم زیر آب رفت. وقتی به خودم اومدم، وسط دریا دست و پا می زدم و خبری از جزیره و کوه و مجسمه امیر سوار بر اسب نبود. سری چرخوندم بلکه راه نجاتی پیدا کنم که چشمم به قایقی افتاد که از دور نزدیک می شد. مسافر قایق غلامی به سیاهی شب بود. درست به سمت من می اومد. وقتی به من رسید، دستش رو دراز کرد. من هم که دیگه راه دیگه ای نداشتم، دستی که به سمتم دراز شده بود رو چنگ زدم و خودم رو تو قایق انداختم.
خاتون برتر با حرارت گفت: چه شجادل! این که اینطوری جون خودت رو به خطر بندازی کار هر کسی نیست. قلبی شجاع و نیرومند می خواد. بعد رو به 2 خاتون دیگه کرد تا نظر اونها رو هم بدونه. خاتون دوم با سر تایید کرد: همینطوره. البته نمیشه امیدی رو که تو دلش شبونه زده بود نادیده بگیریم. امید همیشه نیرویه که ما رو به پیش میرونه. خاتون سوم هم با سر تاییدی کرد و زیر لب جواب داد: درسته. امید و قلب شجاع همچین نتیجه رو به بار میاره. خاتون برتر لبخندی آروم زد و رو به نوازنده کرد: خب، امیدوارم از آزمون 10 روز سکوت هم به سلامت گذر کرده باشی.
کاش اینطور بود خاتون، کاش اینطور بود. درست لحظه‌ای که خودم رو به قایق انداختم، صدای داخل بارگاه توی گوشم پیچید:
مراقب باش، حتی 1 کلمه هم صحبت نکنی و اسم خداوند رو پیش غلام سیاه نیاری.
همون موقع لبهامو جمع کردم تا خدایی نکرده کلامی از دهنم در نره. 10 روز بدون کلمه حرف، 10 روز سکوت کامل، انگار تو جهنم اسیر شده بودم و نمیتونستم لب به شکوه باز کنم. روزها به سختی شب میشد و شبها عذاب میکشیدم تا سپیده بیرون بزنه. غلام سیاه تمام مسیر 2 وعده آب و غذا بهم میداد و کلمه ایم حرف نمیزد. با هر مصیبت و سختی که بود، 10 شبانه روز دهنم و دوختم و لب باز نکردم. عصر روز 10 همینطور که به دریای بیکران نگاه میکردم، چشمم به ساحلی آشنا افتاد. انگار ساحل رو میشناختم. فکر کردم همون ساحلیه که کشتی ها رو پر از آذوقه کردیم و به دریا زدیم. انقدر ذوق زده شدم که نصیحت صدا رو پاک فراموش کردم. هیجان زده از جا پریدم و گفتم: خدا رو شکر رسیدیم، خدا رو 100,000 مرتبه. هنوز جمله‌مو تموم نکرده بودم که غلام سیاه یقمو از پشت گرفت و منو مثل پر کاهی از جا بلند کرد. اونجا بود که فهمیدم هر چی در این 10 روز ریسیده بودم پنبه شد. غلام منو به دریا انداخت و از مسیری که اومدیم پارو زد و برگشت. مثل ماهی برکه‌ای که در اقیانوس رها میشه خیره و مستعصل نگاه میکردم به امید اینکه کسی رو تو دریا ببینم. دست و پا میزدم و فریاد میکشیدم، اما خبری نبود که نبود. تا چشم کار میکرد آب بود و آب. با نهایت توانم به سمت ساحلی که دیده بودم دست و پا میزدم. وقتی به ساحل رسیدم اونچه که فکر میکردم ساحل آشنای دیار و شهر خودمه، ساحل برهوت جزیره‌ای بود که تا به حال ندیده بودم. همونجا نشستم و بنای اشک و گریه گذاشتم که این هم آزمونی بود که روز آخر و دقایق آخر سربلند ازش بیرون نیومدم. انگار اندوهی بزرگ قلبمو سنگین کرده بود. هرچی اشک میریختم بازم دریای اشکی پشت پلکام جوشیدن میگرفت.
خاتون برتر نگاهی دلسوزانه به خاتونهای دیگه کرد و آه بلندی کشید. داستان تو قلبم رو به درد میاره. راه گم کرده ای که شجاعانه جنگیده و اما پاداش تلاشش رو نگرفته. دو خاتون دیگه هم تایید کردن و قطره‌های اشکی که از گوشه چشمشون جاری شده بود پاک کردن.
درسته. قلبم سراسر اندوه و ناامیدی بود. خودم با دستای خودم چاهی از ناامیدی و تنهایی و شکست برای خودم کنده بودم، به قدری که تا ساعتها اشک ریختم. وقتی بالاخره چشمه اشکم خشک شد نگاهی به اطرافم انداختم. همون موقع بود که نور امیدی به دلم افتاد. کشتی از دور به ساحل برهوت این جزیره بی آب و علف نزدیک می شد.
به اینجای قصه که رسیدم شهرباز با حالتی نیمه خواب به من نگاه می کرد. دستش رو بالا آورد. نفسم تو سینه حبس شد. این آخرین شب بود. شهرباز از قصه ها خسته شده بود. امشب میخواست جلادو خبر کنه. چیزی تا سپیده صبح نمونده بود. پس وقت مرگ نزدیک بود. تا وقتی لب باز کنه و چیزی بگه نفس نکشیدم. شهرباز دستش رو پایین آورد و گفت که امشب به اندازه کافی شنیده. ازم خواست باقی داستان رو برای شب بعد بگذارم و به خوابگاه هم برگردم. نفسی از سر آسودگی کشیدم. شب دیگه ایم به من هدیه داده شد تا جون یه دختر دیگر رو هم نجات بدم.
نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی است.
رادیو تهران.
از آن کوچه گذشتم،
شدم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شده جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، هر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ما فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شب و هنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت آدگران است، باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن، با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، روز اول دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگذستم، باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم، حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت، اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم، نگسستم انتقام آن شب و شبهای دگر هم نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم بی تو هم با به چه حالی من از آن کوچه گذاشتم بی تو هم به چه حالی من از آن کوچه گذاشتم.
شب آرامش رادیو تهران FM 94 AM 1332
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
و موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت اصون پاکشان را گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلود نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و بدان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم
هنر و زیبایی شناسی محمد جعفری کارشناس حوزه هنر
و عرض سلام و خدا قوت در این بخش میخواییم راجع به هنر و زیبایی شناسی صحبت کنیم مفهوم جمال، حسن یا زیبایی در 4 حوزه استتیک، هستی شناسی، عرفان و منطق و در 4 معنای متفاوت به کار گرفته میشه اول معنای هستی شناختی زیبایی که کاربرد زیبایی برای موضوعات غیرمادی است که در متافیزیک یا فلسفه اولا قابل بحثه مثل اون که میگیم ان الله جمیل دوم معنای اخلاقی زیبایی که کاربرد زیبایی در قلمرو اخلاقه مثل نوازش یتیم که زیباه سوم معنای منطقی زیبایی که کاربرد زیبایی جهت گزاره و در حوزه منطق کاربرد داره و چهارم معنای عرفانی زیبایی شناسی که به بررسی موضوع وحدت و تجلی و ظهور زیبایی در عالم میپردازه. ابتدا باید یادآور بشم که همواره باید از تسری مبانی یک حوزه به حوزه دیگر جلوگیری کنیم. به عنوان مثال از وارد ساختن مبانی عرفان پیرامون جمال و حسن در مطالعه زیبایی شناختی در معنای استتیکی اون بپریزیم. بر این اساس در قلمرو هنر و طبیعت یا به عبارت دیگه در بحث از زیبایی هنری و طبیعی در معنای استتیکی اون معانی هستی شناسان عرفانی و منطقی از قلمرو بحث بیرونه آنچه در استتیک محوریت و موضوعیت داره ادراک حسی و التزاز از طریق قوای حسیه. بنابراین وقتی میگیم این گل زیباست، قطعه موسیقی زیباست، تابلوی پنجمین روز آفرینش استاد فرشچیان زیباست، شعر حافظ زیباست و مواردی از این قبیل، در مبحث استتیک قرار گرفته و از منظر اخلاقی و هستی شناسانه به تحلیل این گزاره ها نمی پردازیم. همینطور باید عرض کنم که بین هنر و زیبایی تفکیکه. بی تردید یه چیز میتونه اثر هنری داشته باشه ولی زیبایی نداشته باشه، و یا اینکه زیبایی به چیزی اطلاق بشه که اون چیز هنر نباشه. به عبارت دیگه نمیشه هنر و زیبایی را یکی پنداشت. البته میتونن در مصادیق اشتراک داشته باشن، اما در این حال اختلاف هم دارن. با علم به این تفکیک و تمایز، در استتیک مصادیق زیبایی را در هنر و طبیعت پیدا میکنیم و از این رو گاهی در پرداختن به بعضی مسائل زیبایی شناسی از زیبایی هنری و زیبایی طبیعی سخن میگیم. برخی مسائل زیبایی شناسی و پاسخ به اونا بر اساس میراث فلسفه دور اسلامی. زیبایی یک ویژگی انسانیه و حیث انسانی داره، یعنی درک زیبایی محصول تأمل و عمل قوه عقلانی انسانه. شناخت امر زیبا به مثابه یک امر جزئی بین انسان و حیوان مشترکه، اما به دلیل اون که در حیوان قوه ناطقه وجود نداره نمیتواند از زیبایی مفهوم کلی ساخته و اونو فهم کنه. کلی ساختن کار قوه ناطقه است که مختص انسانه و نه حیوان. به عبارت دیگه حیوان با قوه وهم که مشترک انسان حیوانه فقط در مراتب جزئی میتونه ادراک زیبایی داشته باشه، و این انسانه که از صورتهای جزئی امر کلی میسازه و بر این اساس قادره که زیبایی رو به صورت یک امر کلی فهم کنه. فهم زیبایی محصول تأمل است. بنابراین این که زیبایی را به عالم عین منتسب کنیم و بگیم زیبایی یک حقیقت عینی است که فارغ از انسان هم وجود داره میتونه جای بحث باشه. میشه گفت زیبایی اگه متعلقش در خارج باشه امر عینیه و اونو از عالم خارج انتظار میکنه.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلام است. با هنر
مسئله هنر و هنرمند جزء مسائلی است که هم ظریف است، هم به شدت حساس و دقیق است و مرزهای دشواری در این مسئله وجود داره. اگر ما به این مرزها بی توجه باشیم ممکنه که خطا کنیم، ممکنه برخلاف اونچه که شایسته است عمل کنیم. این البته مربوط به ماست، سخن درباره مرزهایی که هنرمند باید رعایت کنه نیست، اون حالا ماجرای دیگری است. ما که با مسئله هنر و هنرمند با این موضوع مهم در اداره کشور مواجهیم، ما بایستی یک مرزهایی رو درست بشناسیم تا بتوانیم درست قضاوت کنیم و بر اساس قضاوت هم عمل کنیم. البته هر هنرمندی به تنهایی یک دنیایی است. این خاصیت هنری است که در وجود اوست. اگر انسان فرصت می‌کرد غمگسارانه پای دل هنرمندها بنشینه، دنیای عجیبی مشاهده می‌کرد، دنیای زیبایی می‌دید، آمیخته ای از غم‌ها، شادی‌ها، آرزوها، نگرانی‌ها، آرمان‌ها. ولی خب اون فرصت که نیست و متأسفانه این مجال وجود نداره. و هنر اون گوهر بسیار گرانبهایی است که ارزش و گرانبهایی او فقط بدین جهت نیست که دل‌هایی و چشم‌هایی رو به خود جذب می‌کنه. خب خیلی از چیزهایی که هنری هم نیست ممکنه چشم و دلهایی رو جذب کنه. نه، این یک موهبت الهی است، یک عطیه است. هر نوع هنری، خود حقیقت هنر یک عطیه الهی است. هنر هم اگرچه بروزش در چگونگی طبیعینه، اما این همه حقیقت هنر نیست، اگرچه که هنر نوعی طبیعینه. اما ما قبل طبیعین یک ادراک هنری هست، یک احساس هنری هست. نکته اصلی اونجاست. بعد از آنی که ادراک یک زیبایی، یک ظرافت، یک حقیقت شد، از اون هزار نقطه باریکتر زمو که گاهی آدم‌های غیر هنرمند یک نقطه‌شم نمی‌توانند درک کنن، هنرمند ظرافتی رو، دقایقی رو، حقایقی رو با همون روح هنری، با اون چراغ هنر که در درون او برافروخته است، اون رو ادراک میکنه. بعد ادامه این هنرمندی این است که اون رو ابراز میکنه. این میشه هنر، این میشه هنر واقعی و حقیقی که ناشی از یک ادراک و یک بازتاب و یک طبیعیه.
زیبایی شناسی در هنر و فلسفه. حسن بلخاری، استاد حوزه فلسفه هنر، پژوهشگر، نویسنده و عضو فرهنگستان هنر ایران.
در حوزه زیبایی شناسی یا همون استتیک یا علم الجمال، بر تفکر اسلامی و اندیشه اسلامی تحت عنوان علم الجمال از این کلمه و از این موضوع نام برده میشه، یاد میشه، غربی استتیک. و بعد خدمتتون عرض بکنم در تفکر رایج و عرف رایج زبان فارسی که زیبایی شناسی، علت اهمیت اون و این که یکی از مهمترین دغدغه های فلاسفه است در طول تاریخ فلسفه. یعنی شما از هنگامی که فلاسفه پیشا سقراطی در یونان نخستین استارت تفکر فلسفی رو میزنن و بعد فیثاغوریانی که در مرز میان فلسفه و اسطوره ایستادن و بعد افلاطون که اصلا مهمترین دغدغه هنریش مسئله چیستی و ماهیت زیبایی است تا به امروز. این دغدغه جدی فلاسفه است، فقط مال اون طرف نیست، در این طرف هم مباحث بسیار جدی داریم. فرضا من هر دو بعد مورد توجه قرار دادم، هم کانت رو از اون برم، هم اون طرف هم غزالی رو مثلا از این طرف، اون طرف مثلا بومگارتن، این طرف مثلا بهشتم. علت این اهمیت این هست که انسان موجودی است که درست فلسفه او رو به نطق یعنی منطق و عقلانیت تعریف میکنه. و مثلا ارسطو در تعریف انسان میگه انسان هو حیوان و ناطق، چی منظور موجود زنده ناطق یعنی متفکر. ولی به اندازه ای که نطق یا تفکر یا قوی ناطقه فصل ممیز انسان نسبت به موجودات دیگر هست، ذوق هم هست، زیبایی شناسی هم هست. جالبه بدونید که اولین کسی هم که در فلسفه اسلامی رسما این قوه رو به کار میبره و میگه موسیقی دانان و شاعران یه قوهی دارن در جانشون که دونه وحی فوق عقله، این وسط قرار داره و اسمش میذاره زو. حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم که علاوه بر مسئله نوت، یکی از وجوه ممیز انسان حقیقتا نسبت به موجودات دیگر مسئله زیبایی است. به عبارتی ارسطو اگر امروز میخواست انسان رو تعریف بکنه نمیگفت الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و حیوان و ناطقه، ولی مثلا زو، یا مثلا به عبارتی گرایش به زیبایی، زیبایی پرستی، زیبایی گرایی و مواردی از این قبیل. به همین دلیل هم هست که اکثر فلاسفه و حکما و حتی عرفا به این مسئله پرداخت. علتش هم این هست که در حوزه زیبایی شناسی ما وجه ذوقی انسان، نگاه زیبا شناسانه انسان به عالم مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. و اگر این نقطه یا این نکته از حیات انسان هست باشه، شما با یک موجود البته ناطق و متفکر اما فاقد احساس و زیبایی روبرو هست. من اینجا یه جمله ای رو از نیچه اجازه بدید به کار ببرم. نیچه یه جمله ای داره، میگه ما هنر را داریم تا واقعیت ها ما را خفه نکنه. بعد یه بحث جالبی داره، میگه اگر مثلا در تاریخ یونان عالی ترین ظهور و جلوه زیبایی شناسی و هنری رو داره، به دلیل اینکه مردم یونان مردم خشنی بودن، برای تعلیل و تعدیل این در حقیقت روحی خشن رفتن سراغ هنر و عالی ترین آثار رو خلق کردن. بنابراین هنر و زیبایی همزاد ما هستن، جزئی از حیات انکار ناپذیر و قطعی ما هستن. از این رو فوق العاده مهمه، فوق العاده ما هم هنر هم زیبایی. ببینید از این رو که انسان گرایشات فطری و روحیش